أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الجمع المحلى باللام، یکی دیگر از مواردی که مطرح هست به عنوان یکی از ادوات عموم، الجمع المحلى باللام هست. البته بحث در این است که حالا ابتداعا آیا خود همین هیئت جمع محلى، یا بگید جمع معرف باللام، خود این هیئت از ادوات عموم است یا لام از ادوات عموم است؟ اون لامی که بر سر مثلا العلماء در آمده، الف و لامی که بر سر علماء در آمده، کدامش این از ادوات عموم هستش؟ کلمات اینجا خب خودی گاهی مضطربه. مثلا فرض کنم که مرموهای صدر اینجا صدر و ذیل عبارتشون با هم تفاوت داره و معلوم نیست بالاخره کدوم مد نظرشون هست. مثلا در حلقه ثالثه ایشون میگه که قد عد الجمع المعرف باللام من ادوات العموم. پس جمع معرف باللام از ادوات عموم یعنی چی؟ یعنی هیئت. این مرکب، این هیئت ترکیبیه، الهیئت ترکیبیه من اللام و الجمع، مثلا این هیئت ارزانزارتون که من اللام و المدخول روی هم رفته، من حیث المجموع ارزانزارتون که این از ادوات این طور هست. لیکن بعد ذیل بحثشون نه دیگه کلون از این حرف دور میشن و دیگه میفرمایند که مثلا اللام تفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبه لتمام افراد الماده و يكون الاستيعاب مدلولا للام بما هو معنى حرفي و نسب استيعابي قائم بين المستوعب و هو مدلول هيئه الجمع المستوعب و هو مدلول ماده الجمع و الى اخره. باز مشخص نمیشد که مرادشون چی هست. در تقدیر حالا ببینید دو حرفه، یه وقت از شما میگید آه در مجموع عموم را شما از چی میفهمید؟ مثلا میگید آه دالین الدال الاول، مثلا فرض میگه ادات الدال الثانی مدخول ادات روی هم دیگه، من حیث المجموع ما عموم را استفاده میکنیم. این درسته، ما از جمع محلا باللام عموم را استفاده میکنیم، اما ادات کدومه؟ اعداد اون هیئت ترکیبی است یا لام به تنهایی است؟ اصلا که اینجا عبارتشون این مقداری نامعلوم هست عبارت. مطلب بگذاریم بر تقدیر، حالا علی کل حال هر کدام که باشد، در اینجا که ما بخوایم بحث بکنیم در دو مقام میشود بحث رو به انجام بسیم. عرض مزارتون که یکی در مقام ثبوت، یکی در مقام اثبات. در مقام ثبوت عرض میکنیم که در اینجا ما سه تا دال داریم، دوال سگانه. اینی که قبلا سابقا عرض کرده بودیم که دلالت الکلام علی العموم بالاستیعاب اللفظی تحتاج عادتا الی وجود دالین، اونجا تذکر دادیم که این عادتاً که میگیم چون ممکن است یه جایی علاوه بر دالین مثلا دوال سگانه‌ای، دوال ثلاثه‌ای در کار باشد. مثلا حالا اصل اینجا شاهدش همینه. از نظرتون که خب ما بگیم در اینجا سه دال وجود دارد. الدال الاول ماده الجمع، ماده الجمع از نظر مبارکتون که ای مفرد الجمع، ماده الجمع یعنی هم مفرد الجمع. فرض بفرمایید که در العلماء ماده الجمعش میشه عالم، عالم که مفرد الجمع دیگه، مفرد العلماء میشه العالم. خب ما بگیم که این هست. حالا مفرد الجمع اگر ما گفتیم و ماده الجمع گفتیم، واضح است که ماده الجمع تدل على الطبيعه، دلالت بر طبیعت دارد، از مثلا که مثل طبیعت عالم، طبیعت انسان، طبیعت رجل و هاکذا. از مثلا موردتون که خب این طبیعت در حقیقت در بحث ما همون مستوعب است، مفهوم مستوعب، مفهومی که نسبت به او شمول و استیعاب از بحثتون که مطرح هستش. خب چیزی که قرار است که مورد استیعاب و شمول قرار بگیرد. هذا هو الدال الاول مادة الجمع. الدال الثانی هیئت الجمع. هیئت الجمع، هیئت الجمع مثل مثالی که ما گفتیم، از بحثتون که مثال ما چی بود؟ العلماء بود. خب هیئت جمع از منظرتون که در واقع می شود فعلا، الفعلا که همون هیئت الجمع، العلماء الفعلا میشه هیئت الجمع، هیئت الجمع که واقعی هیئت تدل على التعدد، مثلا بگیم تدل على التعدد. اما از منظرتون که این تعدد چند تا باشد، این میگیم آقا یک مفهومی است که دارای تکثر و تعدد از افراد ماده است که شامل سه فرد و بالاتر از اون به نحو لا به شرط من حیث زیاده، لا به شرط من حیث زیاده هستش، یعنی سه به بالا، حداقل سه، جمع لغوی و ادبی سه به بالا هست، جمع منطقی رو میگن دو به بالا، اثنین و مازاد، از مازادتون که، اما جمع ادبی و لغوی سه تا به بالا هستش، از مازادتون که ما این رو هم میگیم شامل سه فرد به نحو لا به شرط من حیث زیاده، که این هر چم زیاد بشه مانعی نداره. الدال الثالث اللام، خود همین لام، الف و لامی که بر سر این جمع در بیاید. خب تمام کلام در این است که این لام چه دلالتی دارد. برخی ها همچنان که عرض کردم از عباراتشون استفاده میشه که همین لام اداه عموم است مباشرتن. برخی معتقد هستن نه، این لام از اداه عموم نیست مباشرتن، بلکه به توسیط ازش عموم استفاده میشود. بحثایی است که به تالی باید عرض بکنم. به هر حال علی کل، درباره لام و دلالت اون، یا دلالت هیئت و صیغه جمع محلا باللام، یا دلالت مدخول لام بر عموم، سه تا چیز که بیشتر نبود، یه لام بود، یه هیئت بود، یه مدخول بود دیگه، سه تا چیز که بیشتر نداشتیم. عرض حضرتون که در این که کدام یک از اینها دلالت میکنن، عرض حضرتون که البته اونجا ما هیئت الجمع رو گفتیم، اینجا سبق لسان شد، منظور هیئت جمع محلا باللام هستش. آن پس یا خود لام، یا مدخول که جمع است، یا اون هیئت ترکیبیه، یعنی هیئت جمع محلا باللام و معرف باللام، این یکی از اینها بگیم که دلالت بر عموم دارد. در اینجا نظرات مختلفی مطرح هستش. از محضرتون که نظر اول رو از جناب آخوند خراسانی عرض می کنیم در کفایت الاصول صفحه 254، این کفایه های چاپ جامعه مدرسین که تک جلدی هستش، صفحه 254. اما سرتون که می فرمان که بله، و هذا هو الحال فی المحلا باللام جمعا کان او مفردا. پس از همینجا بگیم که جناب آخون بین جمع و مفرد محلا باللام فرقی نمیگذارد، اهمیتی نداره جمع باشه یا مفرد، محلا باللامش باشه. خیلی خوب میفرمان که و هذا هو الحال فی المحلا باللام جمعا کان او مفردا بناءا على افادته للعموم. جناب آخون در دو مرحله بحث میکنن. مرحله اول این هست که ما بنا بذاریم که جمع محلا باللام یا مفرد محلا باللام این دلالت بر عموم دارد، یعنی خودش از ادات عموم است، مثلا فرض فرمایید، یا بالاخره از این عموم استفاده میشه. اول بنابراین میذارن مطلبشون پیش میبرن، بعد منکر این مطلب میشن. از منظرتون که بناءً على افادته للعموم ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره. ما جلسه قبلا اشاره کردیم این مطلب رو، فرقی نمی کند. مثلا فرض فرمایید که شما بگید که
اکرم کل عالم. حالا اگه در این مثل جا بگید اکرم العلماء، بگید العلماء ها جمع محلا بالله، بگید اکرم العلماء یا بگید اکرم العلماء العدول، فرقی نمیکنه که العلماء رو بدون وصف بیارید یا با وصف بیارید، فرقی نمیکنه. به هر حال این اگر گفتیم افاضه عموم میکند. حالا اگر العلماء باشه وصفی نداشته باشد، عموم رو در میان همه افراد عالم استفاده میکنیم، نسبت به همه افراد عالم استفاده میکنیم. اگر العلماء العدول باشد فقط نسبت به دایره و محدوده علماء عادل حساب میکنیم، بازم عمومه، بازم شموله، منتها در یک محدوده خاصی. کسی بگه آقا این که نشد که، این خودش تخصیصه، این عام مخصصه. همین العدولی که آمد اینجا میگیم چرا؟ میگه ما دیدیم آقایان علما بزرگان در کتابها در دروس به این عرض مثلتون که میگن بفرمایید که مخصص متصل، به این میگن مخصص متصل. عرض مثلا توی که ایشون میگن و اطلاق و تخصیص علا تقییده ای لیت الا من قبیل ضیق فمرکیه. عرض مثلا توی که ضیق فمرکیه یعنی چی؟ به طرف میگن آقا داره چاه درست میکنه، مغنیه. عرض مثلا توی که اون اوائل طلبگی مغنی تدریس میکردیم، بعد یه اطلاعیه میخواستیم براش درست کنیم، فهم حسینی آیت الله مرعشی نجفی اینجا فنازر کن، رفتیم اطلاعیه رو بدیم تکثیر میکنه، اون شارو که نگاه کرد که مغنی تبلیغ مغنیه، فکر کنم ما چاکن هستیم. حالتو گفتیم بله استنباط میکنیم از دل چاه آب رو بیرون داریم، حالا نمیفهمید زنیز به مغنی بود. اما از تو که حالا ای آقا این شخص مغنیه، حالا چاکنه، هر چی که هستش، ما بهش میگیم آقا ضیق تمرکیه، دهانه چاه رو باریک بگیر، تنگ بگیر. این معناش این نیست که اول یه دهانه گشادی داشته این چاه، بعد میگیم آقا تنگش کن. از منظرتون که نه، یعنی از همون اول که میسازی تنگ بساز. دقت کن چه اصلا ضیق تمرکیه اینطوره، نیست که اول یه گشادی بوده بعد شما تنگش کنید، نه خیر، این از اول هم تنگ ساخته شده. دقت کن چه اصلا ضیق تمرکیه از این قبیله. از منظرتون که ایشون میگه اطلاق و تخصیص علا تقییده لیس الا من قبیل ضیق تمرکیه، این اصلا این العالم العادل یا العلماء العدول از اول خودش محدوده، این نیست که گسترده بوده ما محدودش کرده بودیم. حالا این کلامشون در کل قیود متصله یا بفرمایید که مخصصات متصله قابل تصریح هست، نه فقط هر جا، هر جا که شما میگید آتون که قید متصل است و منفصل، مخصص متصل است و منفصل، ایشون اون قسمت متصلش رو قبول نداره، میگه قید یا مخصص فقط منفصل، متصل که چیز جدید نیست. از منظرتون که خیلی خوب، پس اینجا اولا بحث عموم رو مطرح میفرمن، لیکن بعد میزنن زیرش از اساس منکر میشه، میگه نه آقا اصلا عموم، عموم کدوم عموم، عموم در کار نیست. لیکن دلالته علی العموم و بعن محل و منع، ما قبول نداریم که اصلا دلالت وضعی بر عموم داشته باشد، بل انما یفیده فیما اذا اقتضته الحکمه او قرینه اخرى و ذلک لعدم اقتضائه و علام ولا مدخوله ولا وضعا ولا بله وضعا آخر بله بله این وضعا آخر اب مثلا تو بله ولا بله حالا اگه اختزایی سرینم در بیادیم ولا وضعا آخر حالا ولا وضعا آخر للمرکب من هما کمالا یخوا اب مثلا تو که وضع دیگری هم برای مرکب از این دو ما سراغ نداریم غیر از اب مثلا تو که بله برای این دو سراغ نداریم که مرکب از این دو باشه، این هیئت ترکیبی باشه. خلاصه این که جناب آخون معتقدن که دلالت وضعی وجود ندارد، بلکه چیکار باید بکنیم؟ بلکه باید در مدخول لام اطلاق گیری بشه. مثلا بعضی‌ها میگن و ربما یأتی فی المطلق و المقید بعض الکلام مما یناسب المقام، بحثش اونجا بعد نه اطلاقه. دقت بکنید چه اصلا ایشون میگن که دلالت وضعی وجود نداره، لذا اساسا این رو از بحث عموم خارج میکنن ایشون، کلن العلماء جمع محلا باللام رو کلن از بحث عموم خارج میکنه، میبره در بحث اطلاق و میگه باید در مدخول لام همون علماء اطلاق گیری بشه و استفاده اطلاق و شمول در مدخول هم محتاج قرینه هست، فیما اذا اقتضته الحکمه او قرینه الاخرى، که حالا این قرینه چه قرینه عامه باشد مثل مقدمات حکمت و چه قرینه خاصه باشد، مثل استثناء از مفرد یا جمع محلا باللام. مثلا شما بگید ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، از این استثنایی که میشه الا الذين امنوا میفهمید که الانسان یک معنای شاملی داشته، آن یعنی به خاطر این استثناء این رو کشف کردید. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، این نشون میده که پس اون الانسان شامل همه افراد انسان بوده، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، آمد یه قسمتشون رو اخراج کرد، یه قسمت آقا تخصیص یا تقیید زد. و این بیان اینم میشه قرینه خاصه. پس نکته اول این مطلب هست که ایشون میفرمان. حالا چرا اینو میگن؟ میگن آقا ما اینجا سه تا چیز که بیشتر نداریم، یک لام داریم، یک مدخول لام داریم و یک هیئت ترکیبیه. یک به یک حساب میکنه. اولا لام، ایشون نظر مبارکشون است که لام برای عموم و استغراق وضع نشده، بلکه اصل در لام افاده جنسه. جای دیگه اینو فرمودن اشاره کردم که آقا اساسا ما قبول نداریم لام برای بفرمایید که عموم و استغراق باشه، اصل در لام این است که افاده جنس هست. این قضیه مطلب. ثانیاً مدخول لام، مدخول لام هم که چه مفرد باشه و چه جمع باشه برای دلالت بر فرد و جماعت وضع شده و برای عموم وضع نشده. اینم مطلب دوم. اما ثالثاً چی بود آقا؟ هیئت ترکیبیه. ایشون میگن غیر از وضع لام شما میاد آقا نورانی میشه، این سادات شاید میان اصلا دید نورانی شد، منوره چه میکنن سادات بل اب مثلا مبلکت میگه. بله مورد سوم ثالثا این بودش که غیر از وضع از محضرتون که لام و مدخول هم ما وضع ثالثی که عبارت باشد از وضع هیئت، هیئت یعنی چی؟ یعنی مرکب از لام و مدخول سراغ نداریم، وضع دیگری للمرکب منهما اینم سراغ چی آقا؟ نداریم. پس نه لام برای افاده عموم است، نه مدخول برای افاده عموم است، نه وضع ثالثی هست که عبارت باشه از وضع هیئت ترکیبی. اینم شما خودتون در آوردید، چنین وضعی در کار نیست. البته مستشکل میتونه اشکال بکنه به کلامش. حالا ما در فعلا در مقام نقد و بررسی نیستیم، نظریه مختار رو که بگیم مطلب رو روشن میشه، ولیکن مستشکل میتونه اشکال بکنه. اولا به مورد اول اشکال بکنه که این لام برای عموم و استغراق وضع نشده، بلکه اصل در لام جنس. خب لقائلا ان یقول که نه اصلا اصل در لام جنس نیست، هذا اول. ثانیا لقائلا ان یقول که اتفاقا لام برای عموم و استغراق وضع شده است. مثلا عرض میکنم ممکنه کسی مبناش این باشه. خب این یک اشکال. از این اشکال که بگذریم، همین مورد سوم هم که ایشون میگن غیر از وضع لام و مدخول وضع ثالثی که عبارت باشد از وضع هیئت ترکیبی این هم وجود ندارد، مستشکل میگه چرا وجود دارد؟ یه هیئتی هست وجود دارد و عرض منظرتون که و این هیئت هم برای افاده بر عموم، افاده عموم وضع شده. میگیم دلیلتون چیه؟ میگه تبادر دلیل ماست. تمام شد عرض منظر موردی که پس این جای اشکال رو دارد، اما حالا ما نمیخوایم معطل بشیم. به هر حال نکته ای که نباید فراموش بشه این است که آخوند در مورد محلا باللام بین این که مدخول مفرد باشد از محضر مبارکتون که یا مدخول جمع باشد فرقی نمیگذارد و کلن محلا باللام را از مطلقات میدونه، نه از عمومات و در واقع از این دایره خارج میدونه. اما گذشته از این مطلب که این مورد رو به شکل خاص از مطلقات میداند یا از عمومات میداند، اساسا یکی از دیدگاه هایی که وجود دارد و جناب آخوند هم از محضر مبارکتون که نظرشون همین هست، از محضر مبارکتون این هستش که ما اساسا بگیم استفاده عموم، حالا در موارد دیگرش هم همینطور، استفاده عموم متوقف است بر استفاده اطلاق. یعنی اول باید ما اطلاق را در مدخول استفاده بکنیم، بعد از منظرتون که بتوانیم استفاده عموم داشته باشیم. این مطلبی هستش که آقایون بهش پرداختن، دمش بحث کردن. حالا از جانش این کتاب همین جلوی من هست دیگه، نخوام اون عکسایی که کتاب ها انداختم بخونم. ایشون آقای صدر در حلقه ثالثه ایشون اینجا از محضر مبارکتون که بحثی رو اینجا مطرح کردن، نحو و دلالت ادوات العموم. من عبارتشون سریع بخوانم، مطلب خاصی نیست که حالا بخوایم روش معطل بشیم، فقط عبارتشون سریع ببینیم. ایشون وقتن لا شک فی وجود ادوات تدل علی العموم بالوضع ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول؟ آیا سرایت دادن حکم به همه افراد مدخول ادات مثل عالم در قول ما که میگیم اکرم کل عالمین آیا متوقف است بر اجرای اطلاق و قرینه حکمت در مدخول؟ در نتیجه اینطور میشود که دلالت ادات در عموم در طول دلالت قرینه حکمت بر اطلاق قرار میگیره. اول باید قرینه حکمت بر اطلاق مدخول دلالت بکند تا بعد از نظرتون که ادات بر عموم دلالت بکند. آیا اینطوره؟ او ان دخول ادات العموم على الكلمه یغنیها عن قرینه الحکمه، یا اینکه نه، همین که ادات عموم بر کلمه، یعنی همون ادات مدخول ادات، منظور کلمه هم مدخول ادات، اینکه در آمد یغنیها، یعنی یغنی الکلمه، یغنی اون مدخول را، عن قرینه الحکمه و تتولى الادات نفسها دور تلك القرینه، این ادات به خودی خود نقش اون قرینه رو ایفا می کنه. خب و ظاهر کلام صاحب الکفایه رحمه الله ان کل الوجهین ممکن من ناحیه النظریه، هر دو وجه ممکنه، لان ادات العموم اذا كانت موضوعه لاستيعاب ما يراد من المدخول تعین الوجه الاول، اگر ادات عموم وضع شده باشد برای استيعاب مراد از مدخول، مراد یعنی چی آقا؟ یعنی مراد جدی، یعنی چی آقا؟ یعنی مربوط بدل تصدیقیه، مدل تصدیقیه. اگر ادات آمده اند تا مدلول تصدیقیه مدخول رو شامل بشه و بگه من همه مراد جدی متکلم رو در بر میگیرم، دقت میکنی چه از برم، یا حالا مراد استعمالش در بر میگیرم، از منظرتون که اگر اینطور بشه و خب یه حالتیست که پس نیازمند این هست که باید در او هر مثلا که اطلاق اول در مدخول اطلاق و در مدخول ادخال کنیم که نمیشه دیگه، تحصیل حاصل هر مثلا که اول در مدخول اطلاق جاری بکنیم محضر مبارکتون که و وقت بشود که ادات بر عموم دلالت بکنه. هر مثلا که لان المراد بالمدخول لا يعرف حين اذن من ناحیه الادات، ادات نمیتونه مراد از مدخول رو برای ما معلوم بکنه و مشخص بکنه، بل من قرینه الحکمه، این اصلا خاطرتون که مراد از مدخول از قرینه حکمت فهمیده میشه. و اذا کانت، اما اگر چطور باشد، و اذا کانت اون ادات، ادات عموم، و اذا کانت ادات عموم موضوعه لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، اما اگر نه ادات آمده باشه برای استيعاب نسبت به هر چیزی که مدخول صلاحیت برای انطباق بر اون دارد، وجه دوم صحیح خواهد بود، لان مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الافراد فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الادات مباشرتان وقد استظهر بحق الوجه الثاني. ایشون میگن که و اخوند خراسانی هم به حق آمده است وجه از مثلتون که دوم رو استفاده کرده و وجه دوم رو فهمیده است. لکن این از حسن ظن جناب شهید صدر هست، نه خیر، عبارت آخون وجه ثانی نیست انصافا دیگه، اینجا رو دیگه ما خدا خیر آقای صدر گاهی اوقات یه مطالبی رو منتسب میکنه ما پیدا نمی کنیم جاش رو که از کجایشون استفاده کرده، احتمال میدیم یه دقتی کرده، مثلا یه در یک جایی در این جایی پیدا کرده، عبارت رو ما ندیدیم، اما دیگه اینجا عبارت جلو چشمونه دیگه، زیر بار نمیریم مثلا، چون که و عبارت آخون ازش استفاده نمیشه اون آخون اینطور میگه کمالا یونافی دلالت مثل کل علی العموم بطعن کون عمومهی به حسر ما یراد من مدخوله، ما یراد من مدخوله، ولذا لا یونافیه تقیید المدخول به قیود کثیره، نعم لا یبود ان یکون ظاهرا عند اطلاقها فی استیعاب جمیع افرادها. خب جناب آی صدر از همین تعبیر نعم لا یبود ان یکون ظاهرا عند اطلاقها فی استیعاب جمیع افرادها ظاهرا از این دچار خطای برداشت شدن. از مثلتون که این کلمه ظاهرن رو ایشون فکر کردن که یعنی ظهوری که ناشی از وضع باشد، از مثلتون که ولیکن اینطور نیست، ما بگیم که این منظور همون ظهور اطلاقیه نه ظهور وضعی، ما دلیلی از این بین نداریم، واضح هم هست. خود ایشون میگن نعم لا یبعد ان یکون ظاهرن عند اطلاقها، از واضح از این واضح در این ظهور ظهور اطلاقیه نه ظهور ظهور وضعی هست. بر تقدیر مراد آخون در اینجا واضح هست. وقت در ذیل عبارت جناب آخون از منظر مبارکتون که اینجا بزرگان آمدن بحث کردن، جناب میرزای نائینی، آیت الله خویی، مرحوم امام، دیگران بحث کردن و اشکالاتی رو مطرح کردن. حالا بزرگان که مطالب فراوان دارن، من فقط عبارات مرحوم امام رو میخوانم براتون از مناهج الوصول الی علم الاصول صفحه 233 و 234 اگر اشتباه نکنم، یا بعدش هم 234. بله، از منظرتون که اونجا امام اینطور دارد که چند اشکال میکنن مرحوم امام در مناهج الوصول اشکال میکنن، عبارتشون بد نیست بخونیم، خالی از لطف نیست، گرچه مبانی با هم مختلفه ولی خالی از لطف نیست. ایشون میگه اما اولا فلعن موضوع الاطلاق هو الطبیعه و مع جریان المقدمات یستکشف ان موضوع الحکمه نفس الطبیعه بلا دخالت شیء آخر بخلاف العام فان موضوع الحکم فیه افراد الطبیعه لا نفسها. این میگن فرق هست بین اطلاق و بین عموم، میگن شما جناب آخون بین اطلاق و عموم خلط کرده اید، بین اطلاق و عموم متفاوته، در اطلاق موضوع طبیعت از منظر مبارکتون که در عام نه بگیم افراد طبیعت هست. فموضوع وجوب الوفا فی قوله اوفو بالعقود، العقود جمع دیگه، اوفو بالعقود افرادها، این موضوع وجود رفا هم افراد عقود هست. و جرایان المقدمات انما هو بعد تعلق الحکم، حکم که تعلق بگیرد تازه میخواد از منظر مبارکتون که مقدمات حکمت جرایان پیدا کنه. و هو متعلق بالافراد بعد دلالت الالفاظ على استغراق المدخول، الفاظ شامل شامل شده مستوعب است و استغراق مدخول رو دارد میرساند و دلالت دارد. فیدالتون علیه جرت المقدمات املا. بله ایشون میگن مقدمات فقط یه خاصیت داره، با من هستا، مقدمات یه خاصیت دارد و اون این که ما میتونیم از مقدمات بفرمایید که حالات الافراد رو استفاده کنیم، حالات الافراد یعنی بگیم اوفو بالعقود یعنی جمیع افراد العقود، جمیع افراد العقد، تمام شد؟ بعد بگیم چون مقدمات حکمت اینجا جاری میشه جمیع افراد العقد فی جمیع الحالات، یعنی شما عقد بیع رو انجام دادید، این عقد بیع در همه حالاتی که بشه بهش تصور کرد، نشسته بوده، ایستاده بوده، در حال حرکت بوده، چه میدونم بالمشافهه بوده، تلفنی بوده، از اون خاطر که مجلسی شکل گرفته، هر چی که باشه جمیع الحالات رو چه آقا در بر میگیره، یه همچین چیزی. میگن اگر از مقدمات حکمت بخوایم استفاده کنیم و مقدمات حکمت جاری بشود، این فقط همین مقدار هست که حالات الافراد رو میگه، نه خود افراد. افراد رو ما از لفظ فهمیدیم. و ان شئت قلت ان الفاظ العموم مثل کل و جمیع موضوعه للکثره لغتن، لغتن نه برای کثرت وضع شدن، و اضافتها الى الطبيعه تفید الاستغراق و تعلق الحکم متأخر عنه، تازه بعد از این حکم باید تعلق بگیرد، و جریان المقدمات متأخر عنه برتبته، تازه اول از منظرتون که بفرمایید که این خود وضع کل رو داریم و جمیع رو داریم که اینا وضع شدن برای کثرت، بعد این کل و جمیع اضافه میشوند به طبیعت، مثل کل عالمن، کل عالمن که کل اضافه شده است به طبیعت. مرحله بعد حکم تعلق میگیرد از مذهبتون که به همچین چیزی اکرم کل عالمین، بعد تازه میخواد که مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه. لذا جریان مقدمات حکمت متأخر عنه به رتبتین فلا یعقل توقفه علیه. این نکته اولیست که ایشون میفرماین از مذهبتون که. نکته دوم که میگن و اما ثانیا فلعن المتکلم فی العموم متعرض لمصادیق طبیعه، متعرض مصادیق طبیعت شده و معه لا معنا لعدم کونه فی مقام بیان تمام الافراد، که البته اینو حالا من بعدن اشاره بکنم از محضر مبارکتون، که به هر تقدیر آخر الامرشون میگن که ولعل هذه الشبهه نشأت من الخلط بین المطلق والعام. این بیانیست که ایشون دارن. در مجموع اینو نمیپذیرن که استفاده عموم متوقف بر بفرمایید که استفاده اطلاق در مدخول باشد. هرچه هست اولا عموم است، هرچه هست در همین لفظ هم هست، چیزی بیرون از لفظ نیست، متوقف بر قرائن دیگر نیست. مرحوم خوی دیگران هم اینجا بحث هایی دارن که دیگه ازش عبور میکنیم، باشد برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.